21 بهمن 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجزا به اینجا رسید که ما باشیم و علی القاعدت الاولیه حکم عدم اجزاست. هر جایی که تبدل اجتهاد بشود یا در حق خود مجتهد یا در حق مقلدینش یا حتی مواردی که تبدل مجتهد بشود، یعنی مجتهدش مرده است، مجتهد دیگری اختیار کرده است و اون مجتهد دیگر حکم به بطلان می کند، حکم علی القاعده در عبادات، معاملات، احکام وضعیه، حکم علی القاعده بطلان است. و اگر بخواهیم قائل به اجزا بشویم نیازمند دلیل خاص هستیم. مرحوم آیت الله خویی قدس سره فرمودن این دلیل خاص نسبت به نماز به برکت حدیث لا تعاد وجود دارد. اگر اون چیزی که بهش خلل وارد شده است به غیر مستثنیات حدیث لا تعاد باشد، یعنی وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام هم ایشون اضافه کردن چون رکنه، به اینا اگر خلل وارد نشده باشد الباقی دیگه حدیث لا تعاد میگیردش. ولی فرمودن نسبت به بقیه امور ما چه نداریم؟ دلیلی نداریم. حالا میخوام ببینیم آیا میتوانیم دلیل اقامه کنیم برای اجزا یا نمی توانیم دلیل بر اجزا اقامه کنیم. ما چند تا دلیل بر اجزا اقامه می کنیم. دلیل اول، عدم اجزا منافات دارد با چه؟ منافات دارد با شریعت سمحه سهله. اگر بنا باشد مجتهد پیرمردی که در سن 90 سالگی به هر دلیلی فتواش عوض می شد، اون وقت اعمالش را اعاده کند 90 سال، خب این شریعت سمحه سهله که نیست. بدتر از خودش مقلدینش اعاده کنند اطلاق شریعت سمحه سهله میشد کرد بر چنین شریعتی اگر حکم عدم اجزا باشد. پس این مطلب اول، یعنی خود این رو میتوانید یه دلیل حساب کنید. حالا علا فرضی که اختلال نظام هم پیش نیاد ولی 90 سال عبادت رو اعاده کردن کار آسانی نیست. دلیل دوم، داستان بفرمایید که عسر و حرج است. وقتی شما حکم میکنید به اعاده، خب این اعاده عبادات عسر و حرج دارد. ما نمیگوییم که این عسر و حرج عسر و حرج نوعیست که چنانچه فرموده اند که برای نوع عسر و حرج دارد که نقد بشود به ما که ملاک در عسر و حرج، عسر و حرج چیست؟ عسر و حرج شخصی است، نه این که ملاک عسر و حرج نوعی باشد. خب چون به صاحب فصول نسبت میدهند که فرموده باشد ملاک عسر و حرج نوعی است و این نوعا موجب عسر و حرج میشد، به نحوی که موجب اخلال نظام معیشت مردم و اختلاف و نزاع بینشون میشه. یه معامله ای کرده 50 سال پیش، حالا آقای مجتهد جدید، جدید الاحداث، جدید التأسیس، آمده میگه معامله 50 سال پیش باطل است. شما ببینید چه مصیبتی خواهد شد معامله باطل باشد. ورثه اون فروشنده میان میگن الان این زمین، این خونه چیه؟ مال ماست. و این اختلال نظام پیش میاد دیگه، هر جا این جور بشد این که دیگه نظام معیشت مردم به هم میخورد. خب از قول صاحب فصول نقل شده که این عسر و حرج رو نوعی گرفته است. آقای آخون در کفایه برش اشکال می کند که عسر و حرج نوعی نیست و ملاک در عسر و حرج، عسر و حرج شخصی است. ما اگر دوستان یادشون باشد تو بحث اجتهاد و تقلید که خدمت شما گفتیم و ضبطم شد و بعدم آقای الله دادی چاپش کرد، اونجا خدمت شما گفتیم که شاید مراد صاحب فصول ادعای علمه، یعنی از اونجایی که ما میدانیم شریعت سمحه سهله هست و آنچه که موجب فرار خلق از دین باشد درش جل نشده است و در صورت حکم به عدم اجزا مردم از دین چه میشن؟ گریزان میشن، فرار میکنن و این مطلوب شارع نیست. بنابراین جناب صاحب فصول میفرماید چون علم داریم به این که شارع چنین جعل مشکلی در دین ندارد، جعلی اینجوری شارع در دین ندارد که حکم به عدم اجزا بکند، بنابراین حکم می شود به اجزا. بله، این دلیل دوم. پس دلیل اول بفرمایید که شریعت سمحه سهله، دلیل دوم حکم به عدم اجزا موجب عسر و حرج می شود، عسر و حرجی که در شریعت قطعا نفی شده است و جمع نشده است. یه غلط چاپی توی صفحه 173 هست. بله، در صورتی که دو مجتهد دیگر، نه در صورتی که مجتهد دیگر، دو نمیخواد. بعد بفرمایید که دلیل سوم، صاحب فصول یه بیانی دارد و اون بیان این است که میفرماید القضیه الواحده لا تتحمل اجتهادین. میگه یه قضیه دو تا اجتهاد ور نمیدارد. دقت کردید؟ یه قضیه میفرماید ان القضیه الواحده لا تتحمل اجتهادین. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نسبت به یه قضیه ای، نسبت به یه حکمی، نسبت به یه موضوعی یک اجتهاد جاری کردید، دیگه الا ابد الاباد همین اجتهاد جاری میشد و قابل نقض نیست. مثل ایشون میگه مثل داستان قضا، اگر در داستان قضا مجتهدی حکم کرد در یه اختلافی به یک قضایی، خیلی خوب، اگر مجتهد حکم کرد به یک حکمی و به یک قضایی، ببخشید، خب این حکمی که مجتهد کرده است دیگه قابلیت نقض ندارد، مجتهد دیگر نمیتواند حکم او رو نقض کند. چگونه در باب قضا چنین است؟ خیلی خوب، صاحب فصول میگه نسبت به احکام و موضوعات هم مسئله همین گونه است. یعنی وقتی که حکمی صادر شد یا به فتوایی عمل شد نسبت به بفرمایید که موضوع یا حکمی، دیگه تا آخر این حکم چی؟ باقی است. یعنی اگه شما نمازی رو خوندید و به فتوا ای عمل کردید که میگه این نماز درسته، دیگه خلاص شد، دیگه بعدی بیاد بگه نخ نماز باطل است، نه دیگه، اون نماز درسته، دیگه حکمش عوض نمیشود. دقت؟ بله. ولی نسبت به گذشته او حکم به صحت میشن. یا فرض بفرمایید معامله ای را گفته شد این معامله صحیحه و شما انجام دادید، تمام شد، دیگه معامله صحیح هست و حکم به فساد دیگه نمیشود. این فرمایش صاحب فصول. میگه قضیتون واحده لا تتحمل اجتهادین، قابل این که دوتا اجتهاد روش بیاد نیست. وقتی حکم به صحت آمد دیگه این حکم به صحت باقی است. و عرض کردم تشبیه میکند به قصه حکومت و قضا. چگونه یک فقیه نمیتواند حکم فقیه دیگر را چه کند؟ نقض کند. وقتی قضا کرد، قضا قابل نقض نیست، مگر در موارد چی؟ مگر در موارد خاص. لذا این فرمایش صاحب فصول هم ما نحن فیه را میگیرد. توجه فرمودید؟ حالا بله، توضیح بیشتر فرمایش صاحب فصول بماند، ولی به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم، بله، نقض آقای نائینی بر صاحب فصول دیگه وارد نمی شود. دلیل چهارم این است که به ذهن هیچ کدام از متشرعه عدم اجزا نمی آید. الان فرض کنید یک کسی به فتوای آیت الله بروجردی عمل کرده است، یا به فتوای مرحوم استبوالحسن اصفهانی، و مثلا فرض بفرمایید که با عمل به فتوای اونا حکم شده است به چی؟ به این که عبادتش صحیح بوده است. الان مجتهد جدید التأسیس حکم کرده است که اگر عبادت چنین انجام بشود محکوم به فساد است. آیا هیچ یک از متشرعه به ذهنشون خطور می کند عدم اجزا که بگه خب من استبوالحسن سال 1325 از دنیا رفته، یعنی قریب 80 سال پیش، بگه خب این 80 سال عبادت رو من باید چه کنم؟ اعاده کنم، قضا کنم. اصلا به ذهنش میاد؟ یا از زمان آیت الله بروجردی 1340، 63 سال پیش، بگه 60 سال عبادتم رو باید قضا کنم، آیا به ذهنش میاد اصلا هم چیزی که نمازهای خونده، حج رفته، صوم گرفته، زکات داده شده، خمس داده شده، الان آن چه که اسمش عبادته باید اعاده کند؟ یا معاملاتش فرق نمی کند تو معاملات، حالا 80 سال پیش معامله ای را انجام داده باطله؟ اصلا به ذهن متشرع به نظر شما چنین مطلبی میاد خطور میکند که باطله؟ و لعل سر این که ائمه معصومین علیهم السلام متعرض این داستان اجزا در روایات نشده اند، لعل سرش همین است. چون اصلا کسی به ذهنش عدم اجزا نمیاد که بیاد سوال کند آقا مجزیست یا مجزی نیست، و لذا سوالی نشده است. و چون سوال نشده تو روایات ما نسبت به این مطلب بله پاسخی وجود ندارد. مجزیست به فتوای این آقا، ممکنه به فتوای دیگری مجزی نباشه. بله دیگه، که از ایشون تقلید میکنه. ثم دلیل این 4 تا دلیل، دلیل پنجم، دلیل پنجم این است که اصلا شما نمی توانید احراز کنید بطلان اعمال سابقه را. خب اجتهاد عوض شده است. خیلی خوب، اجتهاد عوض بشه، آیا شما می توانید قسم حضرت عباس بخورید یا دست رو قرآن بذارید و قسم بخورید به این که اجتهاد سابق 100% خطا بوده است و اجتهاد جدید 100% صحیح است؟ بله؟ خیر، نمی توانید نسبت به خطای سابق حکم به معب المعب کنید، نه نسبت به صحت اجتهاد جدید. من الممکن اجتهاد اول فی حکم الله الواقعی صحیح باشد، من الممکن اجتهاد چی؟ دومی صحیح باشد. شما نه علم به بطلان اعمال سابق پیدا می کنید و نه علم به صحت اعمال جدید دارید، هیچ کدامش. هر دو حتی بعد اجتهاد جدید آیا محتمل نیست اجتهاد جدید خطا باشد و همون اجتهاد قبلی درست باشد؟ محتمل هست یا نیست؟ هست. دقت کردی؟ یا عکسش محتمل نیست، چرا هست؟ بنابراین به چه بیانی شما میخواهید حکم کنید به بطلان؟ اصلا امکان حکم به بطلان وجود ندارد. و اینی که آیت الله خویی فرمودند که خب در اجتهاد دوم حکم می شود که حکم مسئله از ابتدای شریعت چنین بوده است، بله در اجتهاد اول هم همین حکم رو می کرد که حکم شریعت از ابتدای شریعت چنینه، بعد فهمید خطاست. خب حالا من الممکن که در بار سومم بفهمد که دومی هم خطاست، یا بفهمد که دومی خطاست و اولی چیه؟ صحیح هست. بنابراین اینا علم به بطلان نمی آورد. دقت می کنید؟ بله حکم می کند، حکمی که در شریعت جعل شده از اول اینه، ولی با اینی که شما بگید حکمی که در شریعت جعل شده به اجتهاد و نظر من این است، خب سوال، آیا اجتهاد و نظر شما طابق و نعل به نعل با حکم الله الواقعی و آنچه که در لوح محفوظ است و نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا برابر است؟ یکیست؟ کسی میتوند بگه بله؟ کسی نمیتوند بگه بله؟ من الممکن تطابق داشته باشد، من الممکنم تطابق نداشته باشد و به خطا رفته باشد. ما که مصوبه نیستیم که، قائل به تصویب، ما مخطئه هستیم. یعنی من الممکن اجتهاد مجتهد از حکم الله الواقعی به چه رفته باشد؟ به خطا رفته باشد. خب همون گونه‌ای که در حکم اجتهاد اولین هست، تو دومی هم هست. پس بنابراین چجوری میشد حکم کرد اعمال اول باطل است؟ من الممکن اصلا اونا درست باشد، اینا باطله که دارد جدید انجام میدهد، ممکن نیست؟ چرا؟ پس بنابراین بفرمایید که لعله آقای احمدی سر فرمایش بیان صاحب فصول که میگه قضیه واحده لا تتحمل اجتهادن اینه. خب یعنی شما وقتی عملی را بر اساس اجتهادی انجام دادی دیگه تمام، دیگه لا تتحمل اجتهادن. با اجتهاد بعدی اگر آمد و حکم به بطلان کرد، نمیشد حکم به بطلان این عمل کرد. این با اجتهاد اول چه بوده است؟ صحیح بوده است. دقت کردی؟ لعل سر در فرمایش صاحب فصول این باشه. خب اینم بفرمایید. پس دلیل چندم، پنجم، اصلا احراز نمیشد بطلان اعمال سابقه. دلیل ششم، سیره متشرع قائم به اجزاء است، در عبادات، در عقود، در ایقاعات، در معاملات، سیره متشرع قائل به اجزاء. یعنی میگه من عملم رو طبق فتوای آستابالحسن انجام دادم، صحیحه، خلاص. طبق فتوای آیت الله بروجردی انجام دادم، صحیحه، خلاص. دقت کردی؟ این سیره متشرع است. نگویید که انقلت، اشکال، سیره متشرع از فتوای فقها حاصل شده است و معلول فتوای فقهاست. چگونه میتواند علت بشود و دلیل بشود برای فتوای فقها؟ در جواب میگوییم که خیر، مطلب چنین نیست. سیره متشرع معلول فتوای فقها نیست، بلکه علت فتوای فقهاست. مثلا اگر کسی در باب عبادتی تقیه کند، خب، یا اگر کسی با تیمم نماز خوانده باشد یا با رکوع و سجود اضطراری نمازش رو خوانده باشد، بعد اینکه اضطرارش برطرف شد، بعد اینکه آب پیدا کرد، بعد اینکه بفرمایید تقیه برطرف شد، آیا به ذهنش خطور می کند که باید نمازاشو اعاده کند، عباداتشو اعاده کند؟ نه. سیره متشرعه بر این است که حکم به صحت می کنند و هاکذا تمام، میگن نمازشو خونده است دیگه، ولو با تقیه، ولو با اضطرار، ولو با تیمم، و دیگه حکم به عاده نمی شود. در باب معاملات هم همین جوره. اگر زوجینی، خوب توجه کنی، اگر زوجینی در حال کفر، اینا با هم زن و شوهر بودن، خیلی خوب، پس در حال کفر با هم زن و شوهرند، حالا شوهر آمد مسلمان شد، خب، و اگر زنش کتابیه باشد بازم زوجیت برقراره، اگر زنش کتابیه نباشد، خب اگر خانومم بیاد و مسلمان بشد، همون زوجیتی که اینا در کفرشون داشتن در اسلامشون هم چیه؟ برقرار. داریم زن و شوهرای کافری که آمدن مسلمان شدن، اون قصه امام حسین و علیه السلام و این که بله دیدند که یه غلامی نشسته است و گریه می کند و گفتن چه ده، و گفت پولی بهم داد، و گفت برو مولام چیزی تهیه کن و پول رو گم کرده ام و اینا، و الان برگردم من رو مؤاخذه می کند. آقا باش آمدن به خانه اون صاحبش، صاحب غلام، و او یهودی بود، یهودیه، دید در خانه زدن، گفت بیایید تو. خانه ها و روزا مثل خانه های دهات امروز، خانه های بزرگ چند جریبی است، درا وازه، اصلا حتی بعضی وقتا شبام درش وازه. گفت بفرمایید تو. آمدن دید امام حسینه، پسر پیغمبر است، دوید جلو استقبال، آقا چه فرمایشی داری؟ گفتن این غلام تو قصهش این شده و اینا. گفت آقا غلام رو به شما بخشیدم. تنبیهش کن، گفت ماده بودن که تنبیهش نکن. گفت غلام رو به شما بخشیدم، به امام حسین. خب بله، غلام رو به شما بخشیدم. و آقام گفتن خیلی خوب، اگه غلام رو به من بخشیدی که. گفت غلام رو به شما بخشیدم، این باغ را هم، این خانه هم که شما قدم توش گذاشتید متبرک شد به قدم شما این خانه یا باغ را هم به شما بخشیدم و خودم هم مسلمان میشم. به برکت قدوم شما که آمدید تو خانه من اسلام میارم. شهادتین گفت، زنشم بود زن یهودیه، زن یهودیه هم گفت چی؟ گفت که منم به برکت این که پسر پیغمبر آمد از تو خانه ام، مهرم رو میبخشم به شوهرم و مهرم رو به شوهرم بخشیدم و منم مسلمان شدم مثل شوهرم. این زن و شوهر امام حسین هم فرمودن خیلی خوب، غلام رو که آزاد کردی، این خانه رو به من یا باغ رو به من بخشیدی، منم غلام رو بخشیده بودن به امام حسین، منم غلام رو آزادش میکنم، این خانه رو هم همین باغ رو هم میبخشم به غلام که غلام بشه صاحب این خانه. خب الان این زن و شوهر یهودی با هم مسلمان شدن، همون نکاح یهودیتشون در زمان اسلامشون هم چیه؟ باقیست، همون نکاح. خب با اینکه نکاح یهودیت پیش ما که صحیح نیست، خب ولی همونی که اجرا کردن در آیین یهودیت کفایت است. بنابراین نمیتوان که قائل به عدم اجزا شد. حتی حالا ما تو اجتهاد و تقلید اونجا گفتیم نسبت به عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات حکم به اجزا میشود، اما نسبت به احکام وضعیه حکم به اجزا نمیشود. خب احکام وضعیه مثل چیه؟ بگید حکم وضعی چیست؟ مثل بله؟ مثل حریت، رقیت، زوجیت، مالکیت، توجه می‌فرمایید؟ اینا همه احکام وضعی است. خب اگر شما بخواهید طهارت، نجاست، اگر شما بخواهید که در عبادات و معاملات حکم به اجزا بکنید، لابد از این است که در احکام وضعیم حکم به چه بکنید؟ حکم به اجزا بکنید. چجوری میتوانید عقدی را حکم بکنید به صحتش، یه معامله را، ولی مالکیت رو حکم به بطلان بکنید؟ که نمیشد که، کوسه و رشپن میشه. اگه بیع صحیح هست پس مالکیت هم چه شده؟ جا به جا شده است دیگه. و چجوری میشه بگون بیع صحیحه ولی مالکیت که از احکام وضعی است نه، کماف سابق باطله؟ که نمیشد که، کوسه و رشپنه. نکاح را عقد، بگید عقد نکاح حکم به اجزا می شود، اما زوجیت نه. میگه میشد، متوجه شدید دارم چی میگم؟ بله. خب عقد نکاح اگه صحیح باشد، خب زوجیت هم صحیح میشد. پس بنابراین امروز یه قدم از اون چه که در اجتهاد و تقلید گفتیم میریم جلوتر، خب، و میگیم حتی در باب احکام وضعیه حکم میشود به چی؟ حکم میشود به اجزا. یعنی اگه طبقی فتوایی بفرمایید حکم به طهارت شد، حکم به نجاست شد، حکم به حریت شد، حکم به زوجیت شد، حکم به مالکیت شد، خب هر کدام اینا اگر طبق یه فتوایی شد و بعد فتوا عوض شد، اون مالکیت، اون زوجیت، اینا همه باقی است، اون طهارت همه باقی است، اون حلیت ذبیحه، خب اون حلیت ذبیحه و عدم میت بودن، اینا همه باقی است. پس حتی یه قدم هم رفتیم جلو. ثم جناب شیخ استاد اعلی الله مقامه الشریف یه بیانی دارن، میفرمایند از این روایت استفاده کرده اند. روایتش بله دیروز تو این جلسه هم بله نوشتی، موثقه محمد ابن مسلمه، بله جلد 27 وسائل صفحه 108 حدیث 4 باب 9 از ابواب صفات قاضی. ان عدت من اصحابنا، ان عدت من اصحابنا که درست نیست، ده بار گفتم الکلینی، ان عدت من اصحابنا بعد باید بکنید به صاحب کتاب. ان کی داره ان عدت من اصحابنا نقل میکنه؟ کلینیست. الکلینی ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان ابی ایوب الخراز، ان محمد ابن مسلم. گفتیم موثقه مهاجر، شایدم صحیحه بشد گفت ان ابی عبدالله علیه السلام. خب هیچ وقت آیه الله دادی و بقیه آیون ابی عبدالله یک کلم است، ابیش نباید آخر سطر باشه، عبداللهش تو سطر بعدی باشه، اینا غلطه، اینا را باید بدونید ابی عبدالله یک کلمه حساب میشه، بنابراین باید تو یه خط باشد، ابیش بالا عبداللهش پای غلط. قال قلت له ما بال اقوام یرون ان فلان و فلان ان رسول الله لا یتهمون بالکذب. خب سوال میکند، میگه آقا از فلان و فلان ما حدیثی رو از قول پیامبر نقل میکنی و لا یتهمون بالکذب و اونا متهم به کذب نمیشن، یعنی آدمای درستی هن، سقن کلامی رو از جد شما نقل میکنن. فیجی اومنکم خلافهو، ولی شما یه حرفی میزنید که خلاف او حدیثی است که از جددون رسول خدا نقل شده است و ناقلین هم ثقاتن. لا یتهمون بالکذب. خیلی خوب. قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، حدیث نسخ می شود همون گونه ای که قرآن نسخ میشه. خب حالا ما نمیگیم این اولا نسخ قرآنی عیناً در حدیث جاری است، نه، ما در حدیث می توانیم عمومات داشته باشیم، اطلاقات داشته باشیم، بعد تخصیص این عموم یا تقیید این بفرمایید مطلق توسط ائمه متأخر صادر شده باشد. خب تا حالا که افراد تخصیص و تقیید نیامده است به عام عمل کردند، چون خاص به دستشون نرسیده بود، قید به دستشون نرسیده بود، به عام و به اطلاق عمل کرده اند. حالا که تخصیص و تقیید توسط ائمه بعدی به دستشون میرسد، الان دیگه اون عام و اطلاق رو باید با این خاص و تقیید با هم چه کنن؟ تقییدش کنند، تخصیصش بزنند. نتیجه در مقام عمل دیگه به اطلاق، به عموم و به اطلاق نمی توانند عمل کنند، باید به این مخصص و مقید عمل کنند. خب بسیار خوب، تالا به عام، به عموم عمل می کردن، حالا به چی عمل می کنند؟ به خاص. تا قبل به اطلاق عمل می کردن، حالا به مقید عمل می کنند. ولی امام نفرموده او اعمال گذشته دون رو باید چه کنید؟ اعاده کنید. اونایی که به عموم عمل کرده اید، اونایی که به اطلاق عمل کرده اید، باید اعاده کنید. همچی مطلبی نفرمودن. می فرماین از این به بعد باید به این خاص عمل کنید، از این به بعد باید به این قید عمل کنید. خب همین که نفرمودن اعمال گذشته حکمش بطلانه، یعنی اعمال گذشته حکمش چیست؟ اجزاست. خب و جناب شیخ استاد اعلی الله مقامه الشریف عزیز صحیحه محمد ابن مسلم میخواستن همین استفاده رو بکنن که همون گونه ای که در قصه نسخ حدیثی حکم به عدم اجزا و اعاده و قضای اعمال نشده است، نسبت به تبدل رأی مجتهد هم اینم قصه همان است و حکم به اعاده نمی شود. این بیان استاد را هم اگر بپذیرید، اینم میشه دلیل چندم؟ دلیل هفتم. بنابراین ما بر اجزا این ادله رو داریم و اگرچه میپذیریم که بر اساس قاعده اولیه حکم عدم اجزا است، اما با این هفت دلیلی که خدمت شما عرض کردیم مجموعش هم بذارید رو هم، قائل میشویم به اجزا. بلکه برو بالاتر، این برو بالاترش مهم است، بلکه اصلا اگر کسی عبادتی رو انجام داد 50 سال، بهش گفتن تو مقلد که بودی؟ گفت مقلد آیت الله آستاب الحسن اصفهانی یا آیت الله بروجردی. رساله آستاب الحسن و آقای بروجردی رو باز کردن، دیدن طبق فتوای اونا عمل محکوم به چیست؟ بطلان. عمل محکوم به بطلان. 50 سال، 60 سالم اینجور انجام داده است. خب عملش باطل. لکن الان یکی از مجتهدین احیا حکم می کند به این که همون عمل چیه؟ صحیح است. می تواند رجوع کند به این زنده فعلی و عمل باطل گذشتش رو حکم به چه کنه؟ صحت و خلاص. عجب چیز یادتون دادم و نفهمیدی؟ خیلی حرف ما، یعنی اون عملی که طبق فتوای مجتهد خودش باطل بوده است، الان از این آقا میپرسه آقا من اینجوری عمل کردم صحیحه یا نه؟ میگه صحیحه و هو مجزن. خلاص مجتهد براش حکم کرد چیه؟ صحیحه، احتیاج به اعاده نداره. بله همونه. بله و ها کذا. بازم برات بگم اصلا عملی را انجام داد شد یه عمل شیر و پلنگ و چی؟ گاو، شتر، گاو، پلنگ، یه همچی چیزی، یه آش شل قلمکار، عوامن دیگه یه کارایی میکنن بعد میان میگن ما همچی کردی. حالا که عملش شد شتر، گاو، پلنگ، خیلی خوب. مثلا حجشا آقای طباطبایی رفته با ایشون حج، بعد میگه آقا من طوافم رو همچی کردم، سعیم رو همچی کردم، نمازم هم همچی کردم. خب طبق فتوای مرجع خودش مثلا یکیش درسته دوتاش غلطه. خیلی خوب. لکن مثلا فرض بفرمایید میگن خب طواف طبق مرجع خودت، سعیدو میذاریم پا حساب اون مرجعی که میگه این کارو کردی طوری نیست، سعید صحیحه، سعیدم از او تقلید کن، نمازدم از او یکی که میگه همین نمازم صحیحه، بنابراین اعمالت محکوم به چیست؟
صحیح.
سب کن، یعنی با تبعیض در تقلید حکم میکنید به صحت عملش، میگید تمام عملت صحیح هست، مشکلی ندارد. منتها در فرض تبعیض در تقلید نباید در پایان عمل مجموعه عمل رو جلوی همه این آقایون که میگذارن حکم به بطلان بکنه. همه نباید حکم به بطلان بکنه. توجه کردید؟ بنابراین با تبعیض در تقلید درست میشن. و اگر یادتون باشد اینجا الف مره، بله؟ با 40 تا میشد تقلید کنه، دوتا که سهل است. تبعیض در تقلیده. در فرضی که شما مساوی بدانی یا افرادی را محتمل العالمیه بدانی، از هر کدوم بخوای میتوانی تقلید کنی. خب بله، نه در خود اجزایش، بله تبعیض در تقلید. وقتی تبعیض در تقلید کردی کار سهل میشد با این تبعیض در تقلید. حواستون هست؟ یعنی الان پسره و دختره دیگه، بله کار خلاصه. الان است که به گناه بیفتن، میگم آقا جون تقلید کنید از او کسی که میگوید اذن پدر دختر لازم نیست، دختر رشیده احتیاج به اذن پدر ندارد، از چنین مجتهدی تقلید کن، عقدشو بخون و خلاص، خیالتون راحت بشه. مردم بعد از گناه نجات داد. دقت کردید؟ حالا اینا دوتا مجتهد دارن، دوتا مجتهداشون میگن اذن پدر. الان پدر یا نیست یا هست و اذن نمیدن و اینا الان احتیاج دارن. یعنی الان اگه شما گفتید نه به گناه میفتن. تعارف که نداریم که، دست از سرشون بر نمیدارد که بگن بهشون نه، بگن خب خدا حافظ، نه میرن اون پشت کارشون رو میکنن. خب آیا گناه بکنن یا رجوع کنن به یه مجتهدی که میگه و مسئله شون رو حل کنن؟ رجوع کن، تمام شد. بله پیش من بیان من عقد نمیخونم تا اذن پدر نباشن، ولی خداشون برام بخونن. آمدن پیش من، یه دخترکی آمد با یه پسرکی، گفت اینو برای من عقدش کن. گفتم دختره؟ گفت بله. گفتم خانم شما باکره ای؟ گفت بله. گفتم پدرت؟ گفت پدرم که نمیدوند، من اینجا دانشجوام، اینم دانشجو تو دانشگاه، ما میخوام با هم باشیم. گفتم معذرت میخوام، من نمیخونم، ولی برید خودتون بخونید، چون من بخونم فردا دادگاه ویژه منو صدا میزند، بیا ببینم یه بچم این وسط بیاد، به چه مناسبت تو این عقد خوندی، برای من مصیبت میشه. ولی خداشون بخونن به من چه ربطی داره؟ برن بخون. شرعاً وقتی با رجوع به اون مجتهد عقد رو خوندن، عقدشون صحیحه؟ بله صحیح میشه. توجه میفرمایید؟ یا باز به شما گفتم خانم مهندس تشریف آوردن، گفت که من دارم طلاق میگیرم از شوهر، با یه چادر و چاقچوری هم آمده. بله نشست و گفت من مهندس با شوهرم اختلاف داریم و دارم ازش طلاق میگیرم، ولی کارم در شرف طلاقه، هنوز طلاق تو دادگاه و دفتر و اینا صادر نشده و من مهندسم، میرم سر ساختمان اینا، یه آقای مهندس دیگری هم هست، اونم مهندس ساختمان، میاد سر ساختمان و خلاصه توی ساختمان همش خلاصه. وقع اما وقع تو همون ساختمان. بعد حالا آمده بود که چون شوهر داشت و زنای به چه بود؟ ذات بعله. آقایون حکم به چه میکنن؟ حرمت ابدی. حالا آمده بود که آقا این واقع شده، من دیگه تا چند ماه دیگه طلاقمو از شوهرم میگیرم، بعد اینکه طلاقمو از شوهرم گرفتم آیا میتوانم به عقد این آقا در بیام؟ همینی که وقع ما وقع. گفتم بله میتونی با رجوع به آیت الله شبیری زنجانی. ایشون میگه زنا به ذات بعل حرمت ابدی نمی آورد، فعل حرامه ولی موجب حرمت ابدی نمیشه. لذا شما و این آقا، البته اون کار رو دیگه اعاده نکنید، تکرار نکنید، ولی بعد از اینکه طلاق ده گرفتی، عدد نگر داشتی، رجوع میکنی به ایشون، با رجوع به ایشون با همون چی؟ آقای مهندس وقعه میتوانی چه کنی؟ ازدواج کنی. خب؟ بله؟ زن شوهر صاحب حق چه باشه؟ حالا بره در حضورش بکنه؟ بله؟ نه راضی باشد، حق و نازه، بره پولش بده، کاری به شوهر نداره. خب کرده که کرده، چی کار کنم؟ ما که نگفتیم بکن. اولا یکی دیگه کرده، یکی دیگه هم خورده، کاری به ما نداره. ما این واسه بله؟ نه شوهر که کاری انجام نداده که. و آقا عرضم اینه، با این داستان تبعیض در تقلید بسیاری از مشکلات مردم رو میشد چه کرد؟ حل کرد. ببینید بسیاری از مشکلات مردم رو میشد حل کرد. دیرو اینجا یه صحبتی شد، اون داستان، بله داستان این که اگر کسی مادر و خواهر و دختر مفعول بر فاعل چه میشن؟ حرام مؤبده. خب وقتی که اینا حرام مؤبده بر فاعل میشد، خب الان آمده این مسئله رو نمیدانسته، ازدواج کرده با خواهرش یا با دخترش فرق نمی کنه و الان عروس و دوماد و دیگه هر دو در بله اواخر عمرشون هستن، زن و شوهر، حالا رفته بود روزه که دیگه حالا تو روزه هم مسئله نمیگید شماها، یا رفته بود پا منبر آقا تو مسجد، شنید این مسئله را، که بر فاعل ام و اخت و بنت مفعول چیه؟ حرامه. بعد گفت ای داده، حالا چیکار کنیم؟ 50 سال اینا الان زن و شوهرن، 50 سال. حالا بیاد تو 50 سالگی جدا بشد، جلو عروس و داماد و نا نمیگن آقا ننه دون چشونه، نوه و نتیجه و اینا، میگه شما پدر و مادرت که با هم مشکلی نداشتن، چی شده؟ هیچ، دختره مجبور بشن بگه یا نوه مجبور بشه ده این آقا جونم گذاشته فلان خاندایمون در نتیجه. اینا که ببینید بله چه مشکلاتی ایجاد میشه. خب اینا را ارجاع میدهیم به اون آقایونی که فتوای آیت الله خویی رو میگن، میگن در فرضی حرمت ناشی میشود که فاعل بالغ باشد و مفعول غلام و نابالغ. اما اگه دوتا نابالغن یا دوتا نرخر و بالغن، حرمتی ناشی نمی شود. بیش از 50% موارد رو این چه می کند؟ حل می کند. خب چون نوعاً یه همچی قضایایی که واقع می شد اینا هم سن و سال هم نزدیک هم هم، یا هر دو نابالغن بچه، یا هر دو نرخر و بالغن. و اگر اینجور باشه ایشون میفرماین حرمت ناشی نمیشد. چرا؟ چون نصوصی که وارد شده میگه فاعل باید اذا کان رجلا دخل به غلام، فاعل باید رجل بالغ باشد و مفعول باید غلام باشد. بنابراین بیش از 50% این مشکل حل میشد با همین ارجاع. اون 50% دیگه شم اونم ارجاع بدین به اون آقایونی که میگن ولش کن ولش کن. آقایونی هم داریم میگن ولش کن، میگن نمیخواد اینا را دیگه، وقتی 50-60 سال ازش گذشته دیگه رها کنی. اونم رجوع بدین به اون آقایون، او 50% که نمیمانه میمونه. علا ایه ها نه، کی میگن جهل بگوی؟ جهل جهل که بله، نه نه، کی رو گفته؟ که میدونم جهل به حکم را که اینجا حکم مترتب نمیشود میشه بگید فتوای کیه؟ خب کی این فتوا رو میده؟ بله؟ الان یادت نیست کیه؟ آره، نه این فتوا گمان نکنم وجود داشته باشد، چون دلیلی برش نیست، چون ملاک بله جهل و علم نیست و بنابراین این هیچ دلیلی ندارد. اگر کسی این فتوا رو داده باشد دلیلش جهل مفتیست، این نمیتواند عذر باشه. الان یه حال آقا بله، نه دیگه به مرده که نمیشد رجوع بدید، نه به شیخ انصاری نمیشد ارجاع بدید، باید به مجتهد زنده ارجاع بدید. در میان آقایون زنده هستن فتاوی اینجوری دارن، ارجاعشون بدید و مشکلشون رو حل کنید. و صلی الله علی محمد و آله.